4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه ایران میگوید دیدار اوباما و روحانی در دستور کار نیست. دو سناتور آمریکایی خواستار اتخاذ موزه سختگیرانی اوباما در مقابل ایران شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از مذاکره با روسیه برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای دیگر اطلاع داد. درود شنونده گرامی. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید دیدار باراک اوباما با حسن روحانی و نیز جان کری با محمد جواد ظریف در دستور کار نیست. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه اعلام کرد با اینکه برای دیدار باراک اوباما با حسن روحانی برنامه ریزی صورت نگرفته، اما نمیتوان آن را منتفی دانست. مرضیه افخم در کنفرانس خبری امروز خود مذاکرات روز پنجشنبه ایران با گروه 5+1 را آغازی برای دور جدید مذاکرات هسته‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد که نتیجه مذاکرات رسیدن به راه حلی با زمانبندی مشخص باشد. دو سناتور آمریکایی از دولت اوباما خواستند در مذاکرات هسته‌ای با ایران موضوع سختگیرانه ای اتخاذ کند. سناتور دموکرات رابرت مندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا و لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه در نامه‌ای به باراک اوباما از او خواستند در مذاکرات تاکید کند که به ایران اجازه دست یافتن به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد و ایران باید به اقدامات ملموس قابل تصدیقی برای حل دیپلماتیک مشکل دست زند. ایران بارها اعلام کرده است که برنامه هسته‌ایش غیر نظامی و در راستای اهداف صلح‌آمیز است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از مذاکره با روسیه برای ساخت یک نیروگاه اتمی دیگر در بوشهر در آینده نزدیک اطلاع داد. وی روز دوشنبه در مراسم تحویل موقت نیروگاه اتمی بوشهر گفت که در آخرین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه درباره ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در ایران توافقاتی صورت گرفته است. نیروگاه اتمی بوشهر که تنها نیروگاه اتمی ایران است، روز دوشنبه و با تأخیر 10 ساله به طور موقت به ایران تحویل داده شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در نیویورک گفتگوهای جداگانه‌ای را با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا انجام داد. آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، هر دو مقام ارشد غربی گفتگو با وزیر خارجه ایران را سازنده خواندند و فضای آن را با گفتگوهای پیشین با مقامات سیاسی جمهوری اسلامی متفاوت ارزیابی کردند. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی دارد با یک کارشناس روابط بین الملل و ارزیابی او را از این ملاقات ها پرسیده است. بهمن آقایی دیبا در آمریکا:
فکر کنم که الان شاهد در واقع دوره جدیدی هستیم از سیاست‌های ایران در برخورد با مسئله اتمی خودش، و از صحبت‌های خانم اشتون بلافاصله بعد از این جلسه که شون حتی گفت که من حیرت زده شدم از اینکه طرف‌های ایرانی انقدر باز روی این مسائل دارن صحبت می‌کنن. خب این به نظر من وضعیت رو آماده می‌کنه برای اینکه طرفین وارد بخش جدی‌تر مسائل بشن. فعلا در مراحل اولیه طرح مسائل و تعیین محل و جا و زمان ملاقات از اینجور چیزها هستن بیشتر، ولی و حال هر دو طرف احساس میکنن که این وضعیت با گذشته متفاوت است.
آقای بیبا، موضوع مهم دیگری که قرار اتفاق بیفته مسئله حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست آتی گروه 5+1 با ایران در نیویورک است. آیا حضور آقای کری میتونه گره‌گشای بحران پرونده هسته ای ایران باشه؟
صرف حضور ایشون بدون شک متضمن این که این مسئله وارد بخش حل اساسی موضوع بشه نیست، ولی به هر حال شرکت افراد مهمی مثل وزیر خارجه آمریکا نشون دهنده اهمیتی است که برای این موضوع قائل هستند و آمادگی برای اینکه موضوع رو در سطح جدی دنبال بکنند. شرکت ایشون یک علامت و حرکت مثبتی هست از جدی گرفتن این مذاکرات، و باز هم به نظر من اینکه دو طرف متوجه این هستن که وارد مرحله جدیدی شدن.
آقای دیبا، زمزمه های ملاقات احتمالی رئیس جمهوری ایران آقای روحانی با رئیس جمهوری آمریکا آقای اوباما در خبرها و محافل سیاسی در جریان هست. چقدر انجام این ملاقات رو محتمل میدونید و در صورت انجام اون نتایجش چه خواهد بود؟
من من فکر نمی‌کنم ملاقات برنامه‌ریزی شده و یا طولانی بین دو طرف در حال حاضر مطرح باشه، تشریفات کامل، ولی احتمال خیلی زیاد هست که ملاقات کوتاه و تا حدودی اتفاقی در حاشیه جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت بگیره و به نظر میرسه که هر دو طرف برای یک همچین برخورد اتفاقی آمادگی رو دارند. این یک مقدار زیادی به نظر من اهمیت سمبولیک رو داره و اهمیت شکستن تلسخا و تابوها رو داره. شروع بسیار خوبی خواهد بود برای که تماسایی در آینده صورت بگیره. تحول مهمی خواهد بود در بیشتر نحوه برخورد در داخل ایران با این مسائل و نشون دادن اینکه این ارتباط میتونه برای حل مسائل کشور قابل توجه باشه و دو طرف در واقع آمادگی رو دارند که وارد مرحله‌ای بشند که سوای از شعارها و مطالبی که در گذشته مطرح بوده بتونن در محیطی با احترام متقابل با هم صحبت کنن.
آقای دیبا، در این میان چیزی که به نظر میرسه اشتیاق دو طرف ایران و کشورهای غربی برای ملاقات هست. چه عواملی در به وجود آمدن این علاقه برای گفتگو میان طرفین تأثیر داشته؟
ما شاهد علائم زیادی هستیم از جانب مقامات ایرانی برای در واقع تحول در نحوه برخورد با مسائلی که ایران با کشورهای غربی داره و به خصوص مسئله اتمی. به نظر میرسه که مقامات ایرانی حالا یا به دلیل فشارهای زیادی که برای اونها وارد شده و یا به دلیل اینکه بهشون ثابت شده که روش‌های سابقه در جهت منافع ملی کشور نیست و یا نمیتونه به نفع اونا باشه، این روش‌ها رو میخوان کنار بذارن و وارد مرحله جدید بشن و این مورد استقبال کشورهای غربی هم هست.
بهمن آقایی دیبا، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو میکرد. به دنبال ملاقات دو جانبه وزرای خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و احتمال گفتگوی مستقیم حسن روحانی و باراک اوباما، بیشتر روزنامه‌های انگلیسی زبان به بررسی این وقایع کم سابقه در روابط خارجی ایران پرداختند. حسین آریان نگاهی دارد به خلاصه ای از مطالب روزنامه‌های بریتانیا و آمریکا.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت به نقل از ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا نوشته است که اگر پرزیدنت روحانی و جواد ظریف پایبند اظهاراتشون باشند و به آن عمل کنند، بهبود روابط با ایران امکان پذیر خواهد بود. این روزنامه تاکید میکنه از قول ویلیام هیگ که مقام‌های دو کشور گشایش سفارتخانه‌های دو کشور رو در دست بررسی دارند. روزنامه دیگر بریتانیایی گاردین با اشاره به ملاقات بین جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و همتای بریتانیاییش ویلیام هیگ از قول هیگ می‌نویسد: ما خواهان یک رابطه مبتنی بر رویارویی و ضدیت نیستیم و می‌خواهیم که روابطمان با ایران بهتر باشد و برای این کار باید قدم به قدم جلو برویم. یکی دیگر از روزنامه‌های بریتانیا یعنی دیلی تلگراف با اشاره به امکان ملاقات بین باراک اوباما و حسن روحانی در سازمان ملل می‌گوید در سایه این ملاقات احتمالی، سپاه پاسداران به دستگاه دیپلماسی ایران هشدار داده است که در ملاقات با آمریکا هوشیار باشد و حقوق حقه ملت ایران را در نظر بگیرد. و اما از روزنامه‌های آمریکایی، روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد ملاقات بین حسن روحانی و باراک اوباما سرنوشت ساز خواهد بود، زیرا پس از انقلاب 1979 هیچ گونه ملاقاتی بین رهبران ایران و آمریکا صورت نگرفته است. این روزنامه در ادامه میگوید هر گونه ملاقاتی بین باراک اوباما و حسن روحانی میتواند راه را برای گفتگوهای بین واشنگتن و تهران هموار کند و به بن‌بست روابط بین دو کشور پایان بدهد. و اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال قول مقام‌های کاخ سفید نوشته است امکان یک ملاقات رسمی بین باراک اوباما و حسن روحانی وجود دارد. این در حالی است که همین روزنامه هفته گذشته از قول مقام‌های آمریکایی گفته بود که ملاقات بین باراک اوباما و حسن روحانی میتواند در حد یک دست دادن و رد بدل کردن چند کلمه باشد. و اما روزنامه واشنگتن پست نویسد بهبود روابط بین آمریکا و ایران ممکن است بخشی از سخنان باراک اوباما در نشست مجمع عمومی سازمان ملل باشد. همین روزنامه از قول بن رود، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نوشته است: تمایل ما به گفتگو و امکان حل صلح آمیز مسائل بین دو کشور به ایران فرصت خواهد داد که به جامعه جهانی بپیوندد و به مسئولیت‌های بین المللیش جامعه عمل بپوشاند و نشان دهد که برنامه هسته‌ای ایران صلح آمیز است.
همکارمان حسین آریان نگاهی داشت به مطالب روزنامه‌های انگلستان و آمریکا. رای دهندگان در کردستان عراق روز شنبه برای شرکت در چهارمین دوره انتخابات پارلمان اقلیم کردستان عراق پای صندوق‌های رای رفتند، ولی نتیجه انتخابات هنوز اعلام نشده و انتظار می‌رود 3 تا 4 روز دیگر مشخص شود. در مطلبی که خبرگزاری فرانسه در این باره منتشر کرده، موضوعی مورد بررسی قرار گرفته که در نظر اول ممکن است از مسئله انتخابات پارلمانی فراتر دیده شود، مسئله استقلال کردستان. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه نگار کرد میپرسد این موضوع تا چه حد در انتخاب نمایندگان مردم در مجلس میتواند تبلور یابد. کاوه قریشی در برلین:
مسئله تأکید بر هویت کرد توی کردستان عراق همواره طی یک قرن گذشته یک مسئله رایجی بوده و در حال حاضر هم هست. در انتخابات گذشته هیچ حزب یا جریان و گروهی مستقیما با شعار تأسیس دولت کردی وارد رقابت‌های انتخاباتی نشدند، ولی اغلب گروه‌ها، شاید منهای گروه‌های اسلامی که آنها هم تا حدودی تأکیدات هویتی داشتند، بر مسئله تمرکز زدایی بیشتر از قدرت در عراق تأکید داشتند، از اینجایی که عراق کشور ناامنی بوده و کردها خیلی نیروی خوبی با حکومت مرکزی نداشتند، تجربه درستی رو در این سال‌ها نداشتند، مسئله تأکیدات هویتی براشون اهمیت داشته و طبیعتاً شاید در کنار سایر عوامل از جمله عواملی بوده باشه که کردها رو به سایر صندوق‌های رأی کشونده.
در انتخابات اخیر اتحادیه میهنی کردستان عراق از غیبت رهبر کاریزماتیک خود جلال طالبانی که رئیس جمهوری عراق رنج می‌برد، کسی که بیش از 5 دهه علیه حکومت‌های مختلف عراق جنگیده بود. البته ایشون از چند ماه پیش در بیمارستانی در آلمان تحت مداوا قرار دارن، ولی به هر حال سوال من اینه که عدم حضور ایشون چه چالش‌هایی را در فضای سیاسی کردستان عراق ایجاد می‌کنه و بین 3 تا 4 روز دیگه قرار انتخابات نتیجه اعلام بشه. فکر میکنید که عدم حضور ایشون تعیین کننده بوده؟
جامعه طالبانی یکی از شخصیت‌های اصلی سیاسی در عراق و خصوصا در کردستان بودن. ایشون رهبر حزب اتحادیه میهنی بودن و این حزب یکی از قدرتمندترین احزاب در طول تاریخ این اقلیم بوده و در حال حاضر هم یکی از احزاب مختلف در اداره این حکومت هست. در غیاب آقای طالبانی چالش‌های زیادی برای خود حزب اتحادیه میهنی ایجاد شد. این چالش‌ها البته تازگی نداشتند و مربوط به چند ماه اخیر نیستند. چالش‌ها و تنش‌های قدیمی بودند که در غیاب آقای طالبانی جدی‌تر شدند و شکافشون بیشتر از هم شکفته شدند. یعنی اختلاف بین جناح‌های حزب در نتیجه غیاب آقای طالبانی طی این مدت پررنگ‌تر بوده و به وضوح می‌توان گفت که یکی از دلایل شکست اتحادیه میهنی از رقیب خود جنبش تغییر بر اساس آمارهای مقدماتی که تا الان اعلام شده و نه آمارهای رسمی غیاب آقای طالبانی بوده.
کاوه قریشی روزنامه‌نگار با شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگو میکرد. حمید قاسمی شال، شهروند ایرانی کانادایی زندانی، روز دوشنبه از اوین آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، او ابتدا به اتهام محاربه، جاسوسی و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شده بود که این حکم در خرداد ماه به 5 سال زندان تبدیل شد. البرز قاسمی شال، برادر نامبرده، نیز به اتهام محاربه و جاسوسی به اعدام محکوم شده بود که 4 سال پیش بر اثر بیماری در زندان درگذشت. این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها، 16:30 ایران.